شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه من شنونده مشروع خبرها باشید و گزارش های این بخش خبری رو دنبال کنید در 15 دقیقه ای که با هم خواهیم بود. اینستاگرام حساب های چند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اقدام متقابل در برابر آمریکا را تصویب کردند. و طالبان میگوید نمایندگان دولت افغانستان می توانند در مذاکرات قطر شرکت کنند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با اخباری در ارتباط با ایران آغاز می‌کنیم. بعد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا، از صبح روز سه‌شنبه صفحات مربوط به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در اینستاگرام مسدود شد. عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، محمد واقر قالیباف، موسی کمالی، عزت الله زرقامی از جمله افرادی هستند که حساب اینستاگرام آنها مسدود شده است. روز دوشنبه نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ثبت شد. ایران این اقدام آمریکا را غیرقانونی خوانده و نامه‌ای اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده است. از سوی دیگر دادگاهی در بحرین 138 نفر را در ارتباط با گروه حزب الله بحرین که به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم است به حبس و سلب تابعیت محکوم کرد. به گفته احمد الحمدی دادستان کل بحرین، این افراد به حبس از 3 سال تا حبس ابد به اتهام تلاش برای تشکیل حزب الله بحرین با ساختاری مشابه حزب الله لبنان محکوم شدند. یک منبع قضایی نیز گفته است که همه متهمان از شیعیان بحرین هستند. دادستانی بحرین با انتشار بیانیه اعلام کرد که برخی از این افراد در لبنان، ایران و عراق آموزش‌های نظامی دیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سرکوب شهروندان بحرین را محکوم کرده و آن را اقدام خودسرانه در سلب تابعیت دست جمعی از این افراد خوانده است. سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این حکم دادگاه بحرین واکنش نشان ندادند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم در ارتباط با ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه خود به طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرا رأی مثبت دادند. ساعتی پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند. در متن طرحی که در نشست بعدی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد، این نیروهای آمریکایی، سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی تروریست اعلام می‌شوند و هر گونه کمک به این نیروها همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد. در صورت تصویب این طرح، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف خواهد شد تا فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام و سازمان‌های تحت اختیار این فرماندهی را به عنوان سازمان و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات قضایی بر اساس قانون مجازات اسلامی قرار دهد. خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه از انجام اولین نمایش هوایی جنگنده‌ای به نام کوثر در تهران خبر داد. در گزارش‌ها این جنگنده کاملا ایرانی توصیف شده است. این نمایش هوایی برای آماده سازی این جنگنده برای رژه روز 29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی انجام شده است. به گزارش ایرنا، جنگنده کوثر که مرداد سال گذشته برای اولین بار رونمایی و در آبان ماه خط تولید انبوه آن به بهره برداری رسید، پس از آذرخش و صاعقه سومین هواپیمای جنگنده ساخت ایران محسوب می شود. همراه هستیم با حامد محمدی، کارشناس مسائل هوایی و نظامی، در منطقه خاورمیانه که ما را همراهی میکنن از طریق تلفن تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. اون چیزی که در خبر اومده صحبت از جنگنده کوثر و اینکه تأکید شده این جنگنده کاملا ایرانی است. با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده، با توجه به اینکه خود شما سابقه کار در هوانیروز رو داشتید و آشنایی دارید با این فضا، تا چه اندازه این جنگنده واقعا میتونه جنگنده ایرانی باشه و تا چه اندازه اصلا کاربردیه و میتونه به خدمت نیروی هوایی ایران در بیاد و ازش استفاده بشه در موارد ضروری؟
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، هواپیمایی که قراره در مانور روز ارتش ازش رو نمایی بشه و پرواز بکنه، در ادامه همون سلسله هواپیماهایی که بهینه سازی شده یا به قول خود نظام اوبرهال شده و به عنوان روی شعار ما میتوانیم میخوان به پرواز درش بیارن. اینها همون هواپیماهای قدیمی که قبل از انقلاب وارد ارتش ایران شد، بهینه سازی شده، موتورهاش اوبرهال شده، قطعاتی رو در بخش الکترونیکش بهینه کردن، اونها رو نصب کردن و تونستن پروازش بدن. به خصوص الان خیلی براشون مهمه در شرایطی جمهوری اسلامی و نظامی های ایران قرار گرفتن که بگن ما میتونیم حتی اگر شده که هواپیمای قدیمی رو هم بهینه کنیم و پرواز بکنیم، براشون مهمه. اما اون چه که بیشتر از همه در مراسم روز ارتش مهمه و حتی مهمتر از این پرواز و هواپیمایی که قراره آزمایش بشه، شرایطی که نظامی های ایران توش قرار گرفتن. ببینید، توجه بکنید، قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی تجربه جدیدیه، نه فقط برای ایران و منطقه بلکه برای تمام دنیا. واکنش های هم آمریکا هم جمهوری اسلامی به اون خیلی مهمه. همونطوری که میدونید واحدهای نظامی در نیروهای سنتکام با انگلیس و فرانسه مانور مشترک برگزار کردن در خلیج فارس. در قبل از اون هم بودش که در بندر عمان قرارداد بست. آمریکا دو تا به اصطلاح بندر رو از عمان گرفت، قرارداد بلند مدت که بتونه اونجا کشتی‌هاش رو مستقر کنه. و از همه مهمتر ورود حشد شعبی بود به استانهای ایران به بهانه سیل. اینها تمامشون بازتاب داره بر روی نظامی‌ها و واکنش‌های اونها و در چنین شرایطی هستش که این مانور برگزار میشه. در واقع رژه
همین سوال پیش میاد آقای محمدی که این شرایطی که الان شما تصویری ازش ارائه دادید، یعنی به هر حال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، واکنش‌هایی که بوده، مجلس الان به این قضیه ورود کرده و واکنش نشون داده، از طرفی شاهد این هستیم که حساب‌های کاربری اینها در اینستاگرام داره مسدود میشه و برگزاری مانور مشترک کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا در خلیج فارس و همزمانیش با مانور روز ارتش ایران و صحبت از در اصل به پرواز در آوردن یک جنگنده‌ای که گفته میشه کاملا ایرانیه، اینها در کنار همدیگه چه پیامی رو میخواد صادر کنه و چه توصیفی رو میشه ازش ارائه داد؟
ببینید، اون چی که مسلمه، اولا همکاری‌های سپاه با ارتش خیلی زود در همین مراسم روز ارتش خودش رو نشون میده. یعنی آلوده شدن نیروهای نظامی ایران به سپاه تأثیرش رو نشون میده. چطور از حدود 15 سال پیش رسم بر این بودش که چند تا 5-6 تا یگان از سپاه و بسیج هم در این مراسم رژه میرفتن. مطمئن باشید اولین واکنش رسانه های خارجی حساسیت روی همین موضوعه که ارتش ایران با سپاه ایران دست در دست هم همکاری دارن. منتها اینها 40 سال همکاری دارن، اما وضعیت امروز این به اصطلاح جریان رو شکافته و بیرون میزنه. اونها در مورد پدافند، در مورد ورزبانی، در وزارت دفاع، ستادکل نیروهای مسلح با هم همکاری دارن. 40 ساله نقطه تلاقی اونا هم همین ستادکل نیروهای مسلح، هم در صف و هم در ستاد همکاری داشتن. اوج همکاری اینها در سوریه بود، زمانی که سال 94 بود به نظرم اولین یگان نیروی زمینی ارتش، تکاوران ارتش به سوریه اعزام شدن، کمک سپاه کردن اونجا با اون جنگیدن. بعد قبل از اون نیروی هوایی بود چند تا ماموریت لوجستیکی انجام داد به نفع به صلاح نیروهای سپاه در اونجا. اینا همه دست به دست هم میده. یادتون باشه چیز جدیدی نیست تروریست قرار گرفتن سپاه، از این نظر که جمهوری اسلامی آمادگی اون رو داشت. سال که روحانی برای بار دوم وقتی رأی آورد، با علم به این که میدونست امکان داره در دوره دومش سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدن، رسم 20-30 ساله‌ای رو که از سپاه وزیر دفاعش رو انتخاب می‌کرد کنار گذاشت و امیر حاتمی رو به عنوان وزیر دفاع خودش معرفی کرد. در واقع آنها می‌دونستان که این اتفاق می‌افت، اما حالا تو کار انجام شده قرار گرفتن. در مورد 1001 توصیف میشه کردش، علائم و آثار مختلفی داره، اما تجربه جدیدی، همه ما باید در موردش.
آیا این تجربه جدید میتونه با توجه به اینکه الان شما میگید که به گفته شما ارتش هم داره به نوعی نزدیک میشه به سپاه، بتونه ارتش رو هم در این ردیف قرار بده یا نه ارتش کاملا مجزا؟
شک نکنید جناب زرقامی، شک نکنید. همونطوری که همکاری با سپاه واحدهای اقتصادی ایران رو درگیر خودش کرد، بخشای خصوصی رو الان میبینیم که کم کم داره میره زیر تحریم، ارتش هم میره زیر تحریم با همین وضعیت. صدا و سیما، بنگاه‌های خصوصی، میدونید اینا اقتصادها همه 40 سال شبکه‌ای به هم مربوط شده، شرکت‌ها و کارخونه‌ها با هم همکاری می‌کنن، همه اونها رو تحت تاثیر قرار بده. اما اینکه قرار بشه آتش جرقه جنگ زده بشه، من بعید می‌دونم، به خاطر اینکه ایران از نظر مالی دیگه اون توان، اون رمق رو نداره که بخواد بجنگه. هزینه‌های زیاد جنگ سوریه به مدت 7-8 سال تغذیه شبه نظامیان رمق اقتصاد رو گرفته. از طرفی هم برای بسیج نیروها در یک جنگی بزرگ حتما مشروعیت بین‌المللی و مشروعیت داخلی لازمه که جمهوری اسلامی همه اینا رو از دست بده.
پس چرا این مانورها برگزار میشه؟ ببینید که مثلا ما شاهد این هستیم که پیش از روز 29 فروردین جنگنده کوثر ازش رونمایی میشه و از طرفی مانورهای کلامی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرماندهان سپاه رو شاهد هستیم در برابر اقدامهایی که ایالات متحده آمریکا انجام داده.
ببینید اینها اینا روتینه، طبق تقویم 40 ساله داره انجام میشه، تا مادامی هم که جمهوری اسلامی باشه مراسم روز ارتش، روز سپاه، همه اینا بخواد تدارکاتش دیده میشه، بودجه هاش مشخصه، برنامه‌هاش هم مشخصه، جشن گرفته میشه، برسره انجام میشه، همایش هاش نمیدونم و همه اینا برگزار میشه، این به کنار. اما اینکه تا چه حد این تهدیدات عملیه، خیلی مختصر عرض بکنم، 2-3 روز بعد از اینکه سپاه رو تو فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادن، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی یک یادداشتی رو در روزنامه آرمان چاپ کرد با این اوصاف که نظامیان ما آنچنان حرفه‌ای هستن که جرقه جنگ زده نشه. تو ایران هم زمزمه‌های زیادی شنیده میشه که آتش جرقه جنگ زده نشه. اتفاقا خودشون هم میدونن نه هدف آمریکا نظامیه، نه بخواد دنبال عملیات و دنبال دردسر می‌گرده، دنیا اصلا عوض شده. به خاطر همین ما باید هدفمون رو فقط بذاریم روی مسائل اقتصادی.
سپاسگزارم حامد محمدی، تحلیلگر مسائل نظامی در خاورمیانه، که ما رو همراهی می‌کردند با نگاهی به خبر مربوط به رونمایی جنگنده کوثر در ایران همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران. اما عربستان سعودی گفتگوهایی را بر سر ساخت نیروگاه اتمی با شرکت دولتی روس اتم در روسیه آغاز کرده. وزارت انرژی عربستان سعودی مدتی قبل پس از انتشار اخباری مبنی بر همکاری پنهانی این کشور با آمریکا بر سر ساخت نیروگاه‌های اتمی گفته بود که هدفش از دستیابی به تأسیسات هسته‌ای فعالیت‌های علمی پژوهشی مطابق با توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. گزارش فرهاد سلمانیان را بشنویم.
عربستان سعودی در جستجوی شرکتی برای ساخت دو واحد از نیروگاه هسته‌ای خود بوده است. خبرگزاری تاس به نقل از آلکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روساتوم، شامگاه دوشنبه نوشت که مذاکره با عربستان سعودی درباره ساخت نیروگاه‌های اتمی با راکتورهای با ظرفیت بالا و اجرای طرح‌هایی برای راکتورهای کوچک و بعضی فناوری‌های دیگر در جریان است. آقای لیخاچف همچنین گفت روس اتم در یک مناقصه دولتی در این زمینه شرکت کرده است. شرکت دولتی روساتوم که در طرح‌های نیروگاه اتمی بوشهر سهیم بوده، در حال بررسی استفاده از فناوری‌های هسته‌ای‌اش در اردن و قطر نیز هست. به گفته این مدیرعامل روساتوم، این شرکت رایزنی با دولت امارات متحده عربی را نیز در مورد فناوری‌های هسته‌ای آغاز کرده است. عربستان سعودی به دنبال شرکتی برای ساخت دو واحد از نخستین نیروگاه هسته‌ای خود بوده و شرکت‌هایی از جمله در ایالات متحده آمریکا، چین و فرانسه در این زمینه اعلام آمادگی کردند. کمتر از 2 هفته قبل، بعضی رسانه‌های غربی با انتشار تصویرهای ماهواره‌ای از مراحل پایانی ساخت راکتوری اتمی در نزدیکی ریاض، پایتخت عربستان سعودی خبر دادند. رابرت کلی از مدیران سابق بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته بود، به گمان او نیروگاه یاد شده تا 1 سال دیگر به بهره برداری می‌رسد. بنابر اعلام وزارت انرژی عربستان سعودی، ساخت نیروگاه آن کشور برای فعالیت‌های پژوهشی صلح‌جویانه بر اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در گذشته در یک مصاحبه گفته بود که اگر ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد، عربستان نیز اقدام مشابهی را آغاز می‌کند. هیئت دولت عربستان سعودی بیش از یک سال قبل ساخت 16 نیروگاه هسته‌ای طی 20 سال آینده را در آن کشور به تصویب رساند.
عربستان سعودی و گفتگوها بر سر ساخت نیروگاه‌های اتمی با شرکت دولتی روس اتم در روسیه رو از فرهاد سلمانیان شنیدید. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. اگر که فرصت دارید دمی استراحت کنید، چایی بنوشید و شنونده موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی باشید.